بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی العرضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. بحث ما این جلسه در مورد نیابت در حج خواهد بود. نیابت در حج احکام مختلفی داره که به طور کلی راجع به سایر عبادات هم مطالبی رو به ما میگه، چون نیابت در سایر موارد عبادات هم هست. منتها فرقی که حج داره این هست که اگر کسی زنده باشه و حج گردنش باشه، در حال زنده بودن میتونه، اگر خودش امکان نداشته باشه که حج انجام بده، نایب بگیره. در مستحبات هم میشه شخص زنده نایب بگیره، مثلا کسی رو بفرسته برای زیارت کربلا یا حج مستحبی، ولی برای موارد دیگه مثل نماز واجب و روزه واجب نیابت از شخص زنده صحیح نیست. اگر کسی روزه گردنش هست، حتی اگر نمیتونه بگیره، یه زمان که میتونست بگیره مسافر بوده یا مریض شده، بعد مدتی نگرفته، بعد الان دیگه طوری مریض هست که اصلا نمیتونه بگیره، این شخص نمیتونه نایب بگیره. یا دیگری نمیتونه به اصطلاح تبرعا یعنی مجانا از طرف او انجام بده، باید وصیت کنه که بعد از مرگ برای او بگیرن. البته میتونه به شخص زنده ای بگه که بعد از مرگ برای من بگیر و حتی مثلا مبلغش رو هم بده، ولی تا شخص زنده هست نیابت براش در مثل نماز و روزه نیست. یک بحث دیگه که اینجا هست، بحث این است که نیابت دو جور هست. گاهی نیابت تبرعی هست، یعنی شخصی به اصطلاح مجانن بدون چشم داشت، بدون اینکه پولی از اون طرف بگیره، کاری رو براش انجام میده به نیابت از او. حالا گاهی او رو مطلع میکنه، گاهی حتی ممکنه او رو مطلع هم نکنه. مطلع بکنه به این معنا که به دوستش میگه که برای من یک عمره انجام بده، اون هم با کمال میل مثلا عمره مستحبی یا حج مستحبی رو انجام میده، یا شخص اصلا از دنیا رفته و این شخص زنده به دلش میفته که برای او یک عملی رو انجام بده. حالا اون عمل اگر واجب باشه مثل حجت الاسلام یا نماز یا روزه، ممکنه تبرعی باشه، تبرع با عین یعنی مجانن، فی سبیل الله، قربت الله، چون دوستشه، رفیقشه، پدرشه، فامیلشه مثلا انجام بده. گاهی ممکنه که نه، اجرتی هم بگیره. پس نائب یا تبرعی انجام میده یا اجرتی هم دریافت میکنه. اونجا که تبرعی انجام میده، ممکنه که اون شخصی که از طرف او انجام میده یعنی منوبانن به او مثلا گفته باشه، ممکنه هم که نه، اصلا نگفته باشه، یا حتی اون شخص اصلا زنده نباشه. ولی اونجایی که اجیر هست، خب طبیعتا یک اجارهی برای عملش میگیره، اجرتی میگیره به اصطلاح، و اون شخص اجیر کرده این رو، مستأجر هست، یعنی اون شخصی که گفته برای من عملی رو انجام بده طلب اجاره کرده و این شخص هم اجیر او شده، یعنی نائب اجیر او شده، به اجرتن انجام میده. خب اینجا تابع قرارداده و اگر اون شخص از دنیا رفته باشه هم ورثه او کسی رو اجیر میکنند. پس احکام نیابت که ما انشالله میخونیم و میفرماید که در نائب اموری شرط هست، بلوغ و عقل و اینکه ذمه اش از حج واجب خالی باشه، سومین شرط. چهارمین شرط این است که مسلمان باشه. دوباره در ادامه وسط صفحه میفرماید که اجیر همین چهار تا شرط رو داره، به علاوه باید شرط های دیگری هم داشته باشه. خب ملاحظه میفرمایید که در اجیر شرایط بیشتره، چون اجیر هم همون نایبه، یعنی همون چهار تا شرط رو داره، منتها چون پولی هم میگیره چند تا شرط هم اضافه شده، مثلا عالم باشه، قادر باشه بر مناسک به طور کامل، یعنی صحیح بتونه انجام بده. امر سومش که در صفحه 208 است، عادل باشه. ولی نائب که اجرتی هم نگرفته ممکنه عادل نباشه، یک شخصی حالا آدمه عادلی هم نیست، ولی برای پدرش میخواد یه کاری انجام بده، یه روزه‌ای بگیره. عدالت شرط نیابت نیست، ولی شرط اجاره هست. خب اینا شرایطی است که نائب باید داشته باشه. پس نائب کسی است که کاری را انجام میدهد. منوب عن کسی است که ما برای او یا نائب برای او کاری را انجام میدهد. منوب فیه اون عمل است. مثلا در این جمله عربی میگیم ناب زیدون ان امرن فی الحج یا فی الصلات. ناب یعنی نائب شد، زید از امر در عمل حج. اسم فاعل ما میشه نائب، کسی که نیابت کرده نائب است. کسی که نیابت از طرف او انجام شده منوب عنه هست. عملی که نیابت تو اون عمل صورت گرفته منوب فیه است. منوب فیه، مثلا حج منوب فیه، صلات منوب فیه. اون وقت اون شخص که منوب عنه است ممکنه که نائب رو اجیر کرده باشه، که نائب می شود اجیر، اون منوبانن هم می شود مستأجر. از این اصطلاحات رو که ما هی تکرار میکنیم، مستأجر، اجیر، نائب، تبرعی، اینا اصطلاحات رو توضیحش همین هاست که عرض میکنم. فرق نائب با اجیر چیست؟ هر اجیری نائبه، ولی هر نائبی اجیر نیست. فرقشون عموم و خصوص مطلقه. اجیر اخصه، مثل انسان و حیوان که میگیم هر انسانی حیوانه، ولی هر حیوانی انسان نیست. هر جا اجیری باشه نیابت هم هست، ولی هر جا نیابتی باشه اجیر بودن الزاماً نیست، ممکنه اجیر بودن باشه ممکنه نباشه. خب حالا که این مقدمات رو عرض کردیم دیگه بقیهش بحث عبارت است که انشالله باید بخوانیم. میفرماید القول فی النیابت فی الحج، این سخن در نیابت در حج است. تصح النیابه فی الحج عن المیت مطلقا و عن الحی فی الجمله. صحیح است نیابت در حج از میت مطلقا، یعنی به طور کلی هر جور حجی و حالا مستحب باشه واجب باشه فرق نمی کنه، هر نوع حجی باشه. اینجا مطلقا بیشتر میخوره به حجت الاسلام و غیر حجت الاسلام، یعنی حج واجب یا مستحب. ولی از شخص زنده چطور؟ و عن الحی یعنی تصح النیابه عن الحی، شخصی که زنده است، فل جمله، فل جمله اینو با شرایطی، نمیتونیم بگیم به طور کلی. اگر کسی حج گردنشه ما بتونیم ازش نیابت کنیم؟ نه، همه جا اینطوری نیست. فل جمله اجمالا با شرایطی در مواردی اینطوری میتونیم معنا کنیم. مثلا یکی از اون مواردی است که حج مستحب باشه، خب اینو میشه. یا حجت الاسلامی باشه که اون شخص خودش نمیتونه انجام بده، بالمباشره نمیتونه انجام بده، اینم میشه. اونجایی که نمیشه این استش که شخص مستطیع شده، خودش هم میتونه بره ولی حوصله‌اش نمیاد، به یکی یه نفر رو میفرستم انجام بده، این نمیشه. پس نیابت از حی با شرایطی درسته، ولی نیابت از میت نه. هر جور به اصطلاح حجی باشه به هر شکل مشکلی نداره. و یشترط فی النایب امورون، خب نایب باید چه شرطی داشته باشه؟ الاول و ثانی البلوغ و العقل. اینا راحته، یکی بالغ باشه نایب و یکی هم عاقل باشه. فلا تصح نیابت و صبی، فاعل لا تصح نیابت، صحیح نیست. چی صحیح نیست؟ نیابت کودک. خب این کودکی که بالغ نشده، پس بالغ نشده، اگر هنوز 6 ماه مونده که بالغ بشه ما نمیشه، پس حتما باید به حد بلوغ برسه. اینجا دیگه چه ممیز باشه چه غیر ممیز باشه، حتی ممیزش نمیتونه، غیر ممیزش هم که حتما نمیتونه. ولل مجنون مطلقا و نه دیوانه به طور کلی. این مطلقا محشین اینجا گفتن یعنی چه اتباقی چه ادواری. اتباقی یا دیوانه مطبق کسیست که تمام زمانها حالت جنون داشته باشه و تطبیق بده جنون او با همه زمانها. لذا میگن اتباق یعنی مطابق بودن، یعنی اگر 24 ساعت داریم 24 ساعت هم جنون داریم. اینا اتباقیه، یعنی جنون او مطابق اون زمانه و اون زمان رو میپوشانه. ادواری یعنی دوره داره، مثلا یه روز خوبه یه روز بده، یا یک ماه خوبه یک ماه بده، یا یک ساعت خوبه یک ساعت حالش بده. میفرماید مجنون به طور کلی نمیتونه چه اتباقی باشه چه ادواری باشه، یعنی دوره‌ای باشه. پس این مطلقا معناش روشن شد. بعضی از محشیم فرمودن که چون اعتمادی به عمل او نیست. استاد ما حضرت آیت الله شب زنده دار که بسیار خوب لمعه رو تدریس فرمودند، ما خدمتشون لمعه خوندیم، ایشون اونجا دارن که در این قسمت فرمودن که مگر اینکه دوره سلامتیش طولانی باشه، مثلا مجنون 6 ماه حالش خوبه 6 ماه حالش بده، یعنی اگر دوره ها طولانی باشه، در اون صورت علل قاعده اگر مطمئن باشیم که این تا 6 ماه هیچ مشکلی نداره، علل قاعده نباید مشکل داشته باشه. این مطلقا رو محشین زدن به مجنون. اگر ما بخوایم مطلقا رو قید هر دو بگیریم، یعنی بگیم صبی مطلقا مجنون مطلقا، ظاهرا قید صبی نیست. میگه لا یصح نیابت و تصح نیابت و صبی ولل مجنون مطلقا. اگر بخوایم بگیم که مطلقا به صبی هم بخوره، باید بگیم چه ممیز چه غیر ممیز. در صبی میگیم حتی اگر ممیز باشد، در مجنون میگیم حتی اگر ادواری باشد، یعنی اتباقش که معلومه نمیشه، ادواریش هم نمیشه. در صبی هم غیر ممیزش که معلومه، بچه 3-4 ساله که نمیتونه، حتی ممیزش هم نمیتونه. خب شرط سوم خلو و ذمتهی من حج واجب فی ذلک العام مع تمکن من. خود نائب گردنش حج نباشه در اون سال، با اینکه میتونه اون حج رو انجام بده، تمکن یعنی توانایی دارد، منه یعنی از اون حج واجب. اگر گردنش حج واجب هست، خودش هم مستطیعه و توانایی هم داره که امسال بره، خب خودش انجام بده برای خودش، حق نداره که از طرف دیگری انجام بده. که در جلسات قبل هم، حالا جلسه قبل بود یا جلوتر، عرض کردیم که شخصی خودش مستطیعه، نیت نمیکنه، از طرف شخص دیگه نیت میکنه، این درست نیست، باید خودش حج خودش رو انجام بده. ولو مشیان حیث لا یشترط فیه الاستطاعه، ولو اینکه این شخص تمکن داره از حج، اینکه پیاده بره و انجام بده. حیث رو به معنای زیرا معنا میکنیم، زیرا این حیث تعلیلی است. چرا این گونه است که اگر خودش میتونه پیاده هم میتونه، نمیتونه برای دیگری انجام بده؟ زیرا لا یشترط فیه الاستطاعه، چون در نایب استطاعت شرط نیست. چطور؟ در حج نیابتی استطاعت شرط نیست. مثلا فرض بفرمایید که یک شخصی پولی نداره، استطاعتی نداره، فقیره، یک شخص دیگری پول بهش میده که بره حج انجام بده، خب از طرف منوبون ان حج انجام بده، این پول رو که گرفت، این پول رو میتونه به قرضهاش بده و پیاده به حج بره. این گونه نیست که اگر پول رو گرفت، در صورتی میتونه بره که مستطیع بشه بعد برای اون آقا به حج بره. نه، پول رو گرفته، قرضاش به قدری زیاد است که یا خانه خریده برای خودش با اون پول مثلا، یا وسیله خریده، یا به بدهیاش داده. خب حالا این آقای نایب الان استطاعت شرعی نداره، ولی حالا که استطاعت نداره از طرف اون شخص بره انجام بده، درسته؟ بله درسته، در نایب استطاعت شرعی، البته استطاعت عقلی شرطه، یعنی باید بالاخره بتونه انجام بده، بتونه بره، اعمالو به جا بیاره، صحیح باشه، ولی استطاعت شرعی شرط نیست. کل مستقر من حج الاسلام، مثل کسی که حج برای مستقر شده باشه، چطوری استطاعت در او هم شرط نیست؟ ببینید، برای سال اول که انسان مستطیع میشه استطاعت شرطه، ولی اگر مستطیع شد و نرفت، حج برای مستقر شد، بعدن فقیر شد، بعدن فقیر شد، کسی که حجت الاسلام مستقر شده، به گردنش ثابت شده، الان که میخواد بره پول نداره، خونه نداره، فقیر هست، پیاده باید بره، آیا این شرط این است که مستطیع بشه؟ نه، اینجا با زحمت هم که به حج بره، اون حج واجب از گردنش میفته. بله، ببینید دو تا مسئله است که نباید اشتباه بشه. یه وقت از کسی فقیره، مستطیع نیست، با زحمت میره مکه، مکهش واجب نیست چون مستطیع نیست، مکه مستحبی به جا میاره، بعدن پولدار میشه، شاره به اون میگه که حالا حج بر تو واجب شد، دوباره باید بیری، اون قبلیه واجب نبود. ولی این برعکس اوست، این شخص پولدار بوده نرفته، الان دیگه بی پول شده، نه اینکه اون موقع کوتاهی کرده نرفته و 10 سال مثلا فرض کن از اون زمان گذشته، الان بهش میگن که تو اون حجی که گردنت انجام بده، میگه الان پیاده میتونم برم؟ بله. الان به اصطلاح پول ندارم، ماشینمو بفروشم؟ بله، بالاخره حج گردنت افتاده، باید انجام بدی دیگه. خونمو بفروشم؟ به هر حال، به هر شکلی. پس کسی که مستقر شده بهش حجت الاسلام، چطوری بهش میگن که تو پیاده هم بری حجت درسته، تسکن یعنی با زحمت بری حجت درسته؟ به نائب هم میگن حجی که تو از طرف منوبان ان انجام میدی درسته، حالا او پول گرفته، پول هواپیما هم گرفته، ولی پیاده میخواد بره، مثلا فرض فرمایید با ماشین میخواد بره، اگر شکل خاصی شرط نشده باشه گفته باشه حج برای پدر ما به جا بیار و این هم حج به جا میاره. استطاعت در نایب هم شرط نیست. پس از ثالث رو نگاه کنید، از اول خلو و ذمتهی یعنی ذمه نایب از حج واجب در اون سال، همین مقدار که حج گردنش نیست، این یه طرف. بعد یکی هم این که الان حج گردنش نیست، میتونه همین حج رو انجام بده به هر شکلی ولو پیاده. بعد ایشون میفرماید که زیرا شرط نیست در نایب استطاعت، همین که حج گردنش نباشه و بتونه انجام بده کفایته. مثل کسی که مستقر شده حج برش که میتونه حج انجام بده میگیم کفایته، این همونطوره. فلا تصح نیابت و مشغول ذمه بهی فی عام نیابه للتنافی. پس صحیح نیست نایب شدن کسی که ذمهش مشغوله به، یعنی به حج، یعنی حج گردنشه، در همون سال نیابت حج گردنشه. خب این نمیتونه برای کسی دیگه‌ای نایب بشه. لتنافی، چون منافات داره، حج واجب خودش، ذمه خودش منافات داره با اینکه برای دیگری بخواد انجام بده. منافات داره جور نیست و صحیح نیست. چهارم، الرابع الاسلام، ایشون فرمود مسلمان باشه. دوباره یه نفر میپرسه که خب سنی هم باشه میشه، چون شما نگفتید که شیعه باشه، گفتید مسلمان باشه. ایشون میفرمود این صححنا عبادت المخالف، اگر ما عبادت سنی رو صحیح بدانیم سنی هم میتونه نایب بشه. مثلا شخصی سنی هست، از طرف دوستش که شیعه هست به نیابت حجی انجام میده یا عمره ای انجام میده و الا. ولی اگر عبادت مخالف رو، مخالف یعنی سنی، ولی اگر عبادت مخالف رو صحیح ندانیم، و الا یعنی ان لم نصحح عبادت المخالف، اگر صحیح ندانیم اعتبر الایمان ایزن، علاوه بر اسلام شیعه بودن هم معتبر هست. و الا یعنی اگر عبادت مخالف صحیح نباشه چی میشه؟ معتبر است، اعتبر یعنی اعتبار میشود، در نظر گرفته میشود ایمان نیز، یعنی علاوه بر اسلام ایمان هم داشته باشه. میگیم نظر مبارک حضرت عالی چیست؟ میفرماید و هو الاقوا، به نظر من شهید ثانی این استش که شیعه بودن هم شرط است. نظر شهید اول چیست؟ ایشون در لمعه همون اسلام رو کافی دونسته، چون که گفته اسلام. ولی در دروس به اصطلاح مثل این که رو این اسلام خیلی محکم نبوده نظرشون، و نظرشون شیعه بودن بوده. میفرماید که وفد دروس، و در کتاب دروس شهید اول، میدونید شهید اول این لمعه رو که الان با خطهای درشت‌تر و پررنگ‌تر می‌خونیم متن لمعه است. لمعه جداگانه عرض کردیم چاپ شده و شهید ثانی آمده دوباره این رو شرح مزجی کرده، یعنی عبارات خودش رو داخل این عبارات قرار داده و توضیح داده، و طور یه دست توضیح داده که انسان احساس نمی‌کنه که کجاها کلام شهید اوله کجاها کلام شهید ثانیه. اگر این پررنگ ها نبود ما هم متوجه نمی شدیم. خب شهید اول کتاب دروس هم داره، و فی دروس کتاب دیگر شهید، حکا صحت نیابت غیر المؤمن عنه قولا، در کتاب دروس حکایت کرده صحت نیابت غیر مؤمن را، یعنی سنی را، انهو یعنی از مؤمن، به صورت قول حکایت کرده. یعنی اینطوری گفته، فرموده که قیل که نیابت سنی از شیعه صحیح هست، اینطوری فرموده. اون وقت کلمه قیل و قول که هر جا به کار میره که قیل، معمولا هر وقت یک نظری، معمولا اینطوری همیشه البته اینطوری نیست، معمولا هر یه وقت یک نظری یه مقدار ضعیف باشه میگن قیله، یه قیلی گفته. میفرماید که حکایت کرده به صورت قول، حکا قولن، مشعرن به تمریزه. مشعرن، مشعر یعنی مخبرن، با این کلمه قیله خبر داده به ضعف این قول. تمریز یعنی ضعیف است، مریض است. تمریزه یعنی ضعف این مطلب. پس اینکه گفته که در دروس فرموده که قیله که نیابت سنی صحیح است، خواسته بگه این حرف قیله، حرف ضعیفی است که نه خودش چیه قبول نداشته باشه. ولی صریحا هم البته نگفته کدام حرف درسته، ولم یرجح شیئا، ولی در دروس هم چیزی رو به طور واضح ترجیح نداده. ولی از اینکه گفته قیله مثلا میشه فهمید که این حرف رو ایشون خیلی قوی ندونسته و ضعیف دونسته. که نه، شهید ثانی میخواد بفرماید که شهید اول این مطلب رو که مسلمان بودن کافی است، این رو قوی نمیدونه، در دروس ضعفش رو اشاره بهش کرده، ولی در اینجا چیزی نفرمونه. در دروس هم تازه گفته که دوتا رو نقل کرده، قولها رو واضح نگفته که مثلا این درسته اون غلطه، فقط گفته که مثلا نیابت شیعه از شیعه، بعد گفته که نیابت سنی هم یه قولی درش داریم، یه قیلی اینطوری گفته. ولی اونجا هم به طور حتمی به اصطلاح پرده بر نداشته از نظر خودش. این تمام شد. شرط چهارم اسلام بود. و حالا اجیر، فرق اجیر با نایب رو عرض کردیم که اجیر نایب هست، همون شرایط نایب رو داره، اون تا یه شرایط دیگری هم داره. و یشترط فی الاجیر که اخص از نایبه، اجیر للحج، یعنی اجیر شده برای حج، مضافن الی ما ذکره امورون. فاعل یشترط رو بفرمایید، یشترط فاعلش کدام اینجا شما بفرمایید، بعد من عرض میکنم. یشترط فاعل نداره چون فعل مجهوله، نایب فاعل داره. خب نایب فاعلش رو بفرمایید. نایب فاعلش چیه؟ امورون، یعنی شرط است در اجیر برای حج علاوه بر آنچه که ذکر شد اموری. پس امورون نایب فاعل یشترط هست، شرط می شود اموری. خب ذکره هم فعل مجهوله، نایب فاعلش چیه؟ هوه. برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به ما، یعنی مضافن، یعنی مضافن یعنی علاوه، علاوه بر آنچه که ما، یعنی آنچه که ذکره، یعنی ذکر شد آن چیز، یعنی علاوه بر اون چهار شرط شرایط دیگری هم هست. خب شرط اول علمه بالمناسک، عالم به اعمال باشه، و اگر شخصی جاهل باشه ممکنه بعضی از اعمال رو درست انجام نده. ایشون میفرماید که ولو اجمالا، تفصیلا لازم نیست ها، اجمالا بدونه که بالاخره عمره اینطوره، مثلا حج به این شکل، اعمال کلیشو بلد باشه. اجمالا یعنی نه به طور تفصیلی و ریز ریز، حالا محرمات احرام رو مثلا دقیقاً تو ذهنش نباشه که مثلا چند تاست، ولی بدونه که احرام محرماتی داره. اجمالا چه فایده ای داره بدونه؟ لیتمکن من تعلمها تفصیلا. اگر انسان اجمالا بدونه میتونه یاد بگیره تفصیلا. یعنی اگر ما اجمالا بدانیم که محرم یه چیزایی براش حرامه، میریم دنبالش، خب یاد میگیریم، از اون روحانی کاروان میپرسیم، مناسک میخونیم. ولی اگر انسان اجمالا هم ندونه، اصلا ندونه که محرم چیزی هم برش حرام است، خب دنبال یاد گرفتنش هم نمیره. اون وقت طبیعتا اجمالنش لازمه تا مثلا میدونه که منا اعمالی داره، اگر بدانه پیگیری میکنه. ولی اگر ندانه که اونجا میره میمونه، نیت هم مثلا نمیکنه و بعضی از اعمالش هم ممکنه از بین بره. خب بعد ایشون میفرماید که علم به مناسک داشته باشه، ولو علم اجمالی، تا بتواند. این علم اجمالی دلیل این استش که اجمالنش درسته، تا بتواند یاد بگیرد تعلمها، یعنی تعلم اون مناسک. مناسک یعنی اعمال، عبادات، جمع منسک هست. منسک یعنی عمل حج، در واقع عبادت حج، مناسک عبادت، عبادات و اعمال حج رو بدانه تا بتواند، لیتمکنه، تا بتواند و تمکن داشته باشد از یادگیری آن مناسک به طور تفصیلی، یعنی مورد به مورد و جز جز. ولو حج مع مرشدین عدل اجزعه، اگر این شخص اجیر حج کند، حج برود با یک راهنمای عادل، این کافی است. اگر همراه یک راهنما هست، حدوداً هم میدونه که مثلا کلن اعمال حج چی هست، وقت اجزایش رو از همون آقای مرشد یعنی روحانی کاروان که یک مرشد عادلی هست میپرسه و اون هم بهش هر جا که رسیدن توضیح میده و این انجام میده. پس همچی خیلی هم علم لازم نیست که حالا همه چیز رو بدانه. و ثانی، شرط دوم اجیر، قدرت هو علیها، یعنی قدرت این اجیر علیها، یعنی علی المناسک بتونه این رو انجام بده. علی وجه الذی عینه، به همان شکلی که معین شده، یعنی برای او در اجیر که میشه تعیین میکنن، عرض و طول کارش رو میگن که شما اینطوری کن، اینطوری کن، مستحبات انجام بده نده. فلو کان عاجزن عن التواف بنفسه و استوجر علی المباشره لم یسه، اگر یک شخصی عاجز از توافه، خودش نمیتونه طواف کنه و اجیرم شده که بالمباشره انجام بده، این صحیح نیست. خب گاهی انسان عذرهایی داره که فرض بفرمایید که این نمیتونه طواف رو انجام بده، اینجا باید اجیر بگیره، یعنی خودش تازه باید نایب بگیره، یا یه کسی رو بگه که او را انجام بده براش، مثلا حملش بکنه. این جاها معلوم نیست نیابتش درست باشه، چون این اجیر شده بر مباشرت. بله اگر موقعی که اجیر میشد گفتش که من نمیتونم طواف انجام بدم، ممکنه که کسی رو بگیرم که من را حمل کنه، یا حتی ممکنه که اصلا به کسی بگم از طرف من انجام بده، اگر اینجوری باشه اینجا ممکنه که اشکال نداشته باشه، به خصوص در حج مستحبی. ولی اگر نه، از اول شرط اجارش این است که خودش انجام بده، یا مثلا شرطی نذاشتن ولی خب کسی رو که اجیر میکنن توقع است که خودش انجام بده، اینجاها قدرت میخواد. و کذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاة التواف، همچنین اگر این گونه است که نمیتواند قیام کند در نماز طواف، نماز رو به اصطلاح به صورت نشسته میخواد بخونه، این نمیشه اجیر بشه. نه هم لو رضی المستأجر بذالک، اگر مستأجر راضیه به همین باشه، به همین طواف و به همین نماز و اینها، حیث یصح منه الرضا، البته اونجایی که صحیح هست از نائب، یه هم ببخشید صحیح هست از این شخص مستأجر که اجیر میکنه کسی رو رضایت، چون گاهی رضایت او هم به درد نمیخوره، مثلا کسی حجت الاسلام گردنشه، خب این حجت الاسلام گردنشه ممکنه بگیم که باید یه حج درست حسابی انجام بشه، حج ناقص نمیشه انجام بشه، پس حتی اگر خودش هم بگه که من راضیم فایده ای چیه نداره. یا استاد ما فرمودن مثل این که خودش میتونه بیسته، نمیتونه راضی باشه که نائب نشسته نماز بخونه، خودش تو خونه‌اش، حالا درسته مکه نمیتونه بره، به دلایلی مثلا عربستان اجازه نمیده، یا یه مریضی داره مثلا مثل اعتیاد شدید که این مانع رفتنشه، خب اجیر گفتم بگیره، ولی تو خونه خودش خب نماز رو میخونه، ایستاده میخونه. حالا تو خودت که نمازی ایستاده میخونی نمیتونی به اون شخص بگی که من راضیم، حالا تو ایستاده شد نشد نشسته بخون، نه راضیم هم بگه نمیشه. ولی اگر یه جاهایی مثلا خود این شخص زمینگیره، مثلا حجم حج واجب مثلا نباشه، این جور جاها رضایت او راضی باشه اشکال نداره، یعنی عمل اون نااجیر صحیح هست. بله لذا می فرماید که نه، لو رضی المستأجر بذالک، این حیث و یسه و منه الرضا رو بذارید تو پرانتز، اینو نخونیم. لو رضی المستأجر بذالک جازه، اگر مستأجر راضی باشه جایزه. منتها تو این حیث و یسه و منه الرضا میگه که اون جایی که رضایت او صحیح باشه، بعضی جاها راضی هم باشه فایده نداره. خب اینم راجع به این. لذا بعضی از محشین که حاشیه دقیقی دارن زیر حیث و یسه هم منه الرضا نوشتن کما اذا کان الحج تطوعاً، مثلا اونجایی که حج مستحبی باشه، و استأجره لنفسه، خود این شخص برای خودش اجیر گرفته، مکهش هم مستحبی، اینجاها مشکلی نداره. ولی اگر نه، از طرف میتی داره اجیر میگیره، مثلا فرض کنید، این آیا حق داره که یه حج ناقص برای یه میتی بگیره؟ مثلا وصی هست، مثلا فرض بفرمایید، آیا همچی اجازه ای داره که یه حج ناقص بگیره؟ اینجاها معلوم نیستش که اونجایی که حج واجبه یا این شخص حج مستحبه، ولی این شخص یا آقای وصیت کرده که برای من حج بگیرید، اون مرده، حالا این و ما میخواییم به وصیت او عمل کنیم، بگیم چون حج مستحبی حالا هر جور شد، نه، وصیتش باید کامل عمل بشه. خب این هم راجع به قدرت. شرط سوم عدالت. عدالت او حیث و تکون الاجاره، یعنی اون اجیر باید عادل باشه تا ما مطمئن باشیم که انجام میده. حیث و تکون الاجاره ان میتن، ما اجیر کردیم و اجاره کردیم این عمل رو از طرف میتی، او من یجب علیه الحج، یا از طرف کسی که حج برش واجب شده، تا مطمئن بشیم که حج انجام شده. فلا یستأجر فاسقان، یعنی اجیر نمی شود فاسقی. اما لو استأجره لیحج عنه تبرعاً، ولی اگر کسی رو اجیر کردیم، گفتیم تو انجام بده تبرعی، یعنی به اصطلاح پول بهش ندادیم، خب لم یعتبر العداله، عدالت معتبر نیست، لصحت حج فاسق، حج فاسق، یا یه نفر اصلا اجیرم نشده میخواد تبرعی انجام بده، یه فاسقی میخواد از طرف پدرش انجام بده حج، اشکال نداره، لصحت حج فاسق. و انما المانع عدم و قبول خبره، اونی که مانعه عمل فاسق نیست. اینطور نیست که اگر فاسق بره حجت الاسلام انجام بده، یا حجی انجام بده، یا نمازی بخونه، یا روزه بگیره، بگیم که عملت باطله. نه، عمل فاسق که اگه درست انجام بده که باطل نیست. اونی که ما مشکل داریم و مانع ماست از قبول شخص فاسق برای این کار، این استش که حرفش رو نمیتونیم قبول کنیم. نه اینکه فاسقه، نمیتونیم، شاید رفته اصلا حج انجام نداده مثلا، یا برای دیگری انجام داده. ولو حج الفاسق عن غیرهی، حالا یک حرف دیگه این استش که خود عبارت شاید اولین بود دیگه، عدالتو فلا یستأجر فاسق، عادل باشه فاسق رو هم اجیر نباید بگیریم. بعد میفرماید که ولو حج الفاسق عن غیره، حالا اگه خود فاسق رو ما اجیر نگرفتیم، خودش رفت و حج انجام داد، عجز عن المنوب عن، این مجزی است و کافی است، فی نفس الامر، در واقع، یعنی فرض بفرمایید واقعا یک شخصی حجت الاسلامی گردنش بود و یا آقای فاسقی هم رفت برای او یه حجی انجام داد، ورثه هم مثلا دنبال این نبودن که حج بگیرن، خیلی ها پدرشون، مادرشون، بستگانشون از دنیا میره، حج واجب هم گردنش هست، ورثه نمیگیرن، بی‌مبالاتن. حالا این آقا که از دنیا رفته یه دوستی داره، اونم خیلی آدم جالبی نیست، ولی بالاخره دلش سوخت و یه حجی برای رفیقش انجام داد، این عجز، بله حجت الاسلام واقعا از گردنش میفته، فی نفس الامر، یعنی واقعا اون دیگه اون دنیا اگر عذاب میشد و دچار مشکل بود، مشکلش برطرف میشه. ولو حج الفاسق عن غیره، عجز عن المنوب عن، فی نفس الامر، یعنی در واقع. و این وجب علی استنابت غیره لوکان واجبن، اگرچه بر این منوب الان وجب علی، یعنی بر همون به اصطلاح غیر، نه اینکه گفتش که ولو حج الفاسق عن غیر، از غیر خودش، اگرچه واجب است بر این آقای غیر، یعنی بر این آقای منوب الان، استنابه غیر فاسق اگر حج واجب باشه. فرض فرمایید یه آقای زمینگیر هست، حج هم نمیتونه بره، این نمیتونه فاسق رو به حج بفرسته و حق نداره که باید یه عادلی رو اجیر کنه. حالا اگر فاسق رفت تبرعا انجام داد از طرف این و از یه جاهایی معلوم شد که واقعا هم انجام داده، یا حتی معلوم نشد فی نفس الامر انجام داده، حج از گردن اون ساقط میشه. ولی خود این شخص رو بهش میگن که شما اکتفا به این نکن. و کذا القول فی غیره من العبادات، هم مطلب همین است، قول یعنی گفتار، و مطلب در غیر حج از عبادات هم همین است، که صلات و صوم و زیاره المتوقف علی النیه، زیارتی که نیت بخواد، مثلا عمره فرض بفرمایید، یا فرض بفرمایید یکی نذر کرده که زیارتی انجام بده، اینا نماز و روزه اینا حتما باید عادل رو در نظر بگیره. دقت بفرمایید، از الثالث عبارت شهید اولین بود، عدالته فلا یستعجر فاسق ولو حج اجزاء. میفرماید فاسق اجیر نمی شود، ولی اگر فاسق حج انجام داد صحیحه، یعنی واقعا هم انجام داد صحیح. اینجا ظاهر عبارت این استش که در بحث اجیر شدن فاسق رو نباید دنبالش بریم، ولی در بحث این که فاسق خودش رفته انجام داده اون اشکالی نداره. ولی توضیحات شهید ثانی در لا یستعجر فاسق، اما لو استعجرهو، اگر او را اجیر کرد تا حج تبرعی انجام بده، این یه مقدار شاید عبارت از این جهت ناسازگار باشه که در اجیر به ذهن انسان میاد که آدم کسی رو که اجیر میکنه یعنی اجاره میکنه دیگه، اجاره یه پولی مثلا باید بده، اون وقت بگیم کسی رو اجاره کردم که تبرعا انجام بده. اجاره با تبرع خیلی سازگار نیست. اگر ایشون میفرمودن که اما لو حج تبرعا، اگر کسی تبرعا حجی انجام داد عدالت شرط نیست، اینطوری اگر میشد خوب بود. ولی این عبارتشون استعجره با تبرع نمیسازه، مثل اینکه میگم من منزلی رو اجاره کردم که کرایه ندم، این اجاره کردن حتما یه کرایه ای هم توش هست. لذا عبارت شهید اول البته این چیز رو نداره. عبارت شهید اول این است که فاسق رو اجیر نکن، ولی اگر خودش انجام داد که تبرعی میشه دیگه، واسه خودش رفتن، ما که اجیر نکردیم، خودش انجام داد این تبرعی میخوره به قسمت دومش. ولی اجیر کنم که تبرعی انجام بده خیلی سرراست به نظر نمیاد. بحث دیگه این استش که حالا آیا اون منوبونن هم شرطی داره یا اون هیچ شرطی نداره؟ مثلا پدر من از دنیا رفته، من از طرف اون میخوام انجام بدم، این شرایطی داره؟ میگه بله، بالاخره اون باید مسلمان باشه، اگه پدر کسی کافر بوده پسرش مسلمان شده، حالا برای پدرش دلسوزی میکنه میخواد یه حجی انجام بده، این نمیشه. و یشترط اسلام المنوب عنه، باید منوب عنه، یعنی اون شخصی که مرده و ما از طرف اون میخوایم حج انجام بدیم، یا زنده است ولی زمینگیره میخوایم از طرف اون حج انجام بدیم، باید مسلمان باشه و اعتقاد الحق باید شیعه هم باشه، اعتقادش حق باشه. فلا یصح الحج عن المخالف، مطلقا حج از مخالف صحیح نیست، از طرف شخص سنی صحیح نیست مطلقا، یعنی از هر فرقه ای که باشه. مطلقا رو بعدن از توضیحاتش معلوم میشه که مثلا خوارج باشه، ناسبی باشه، شافعی باشه، حنبلی باشه، حنفی باشه، هر جور سنی نمیشه انسان حج به جا بیاره، هر سنی که باشه. الا ان یکون ابا نائب، البته اگر پدر نائب باشه اشکالی نداره. یعنی روایت به ما اینطوری میگه، میگه که منوبون ان که شما میخوای ازش حج به جا بیاری، اگر سنیه به جا نیار فایده نداره، ولی اگر پدرته اشکال نداره انجام بده. و این علا، یعنی پدر فقط منظور پدره که بیواسطه نیست، بلکه جد رو هم شامل میشه، علا یعنی بالا برود، مثلا پدر بزرگ، پدر پدر، پدر بزرگ پدر همینطوری. للعب یعنی از طرف پدر، نه مادر. در واقع پدر پدر من سنی باشه، نه پدر مادر، پدر بزرگ مادری، نه اون. فیسه، البته اگر پدر باشه، این پسر میتونه از طرف او حج رو انجام بده. و این کان ناسبی، یا اگرچه اون منوبون ان، کان هوش برمیگرده به اون اب، اب نائب. و این کان اون پدر یا پدر بزرگ ناسبی، یعنی سنی خلاصه ناسبی باشه، که ناسبی یعنی دشمن اهل بیت باشه. این تمام شد. پس اینطوری شد، اسلام شرطه و از طرف مخالف یعنی سنی نمیشه انجام داد به طور کلی، مگر اینکه پدر شخص باشه، که در این صورت میشه انجام بدیم، از هر فرقه‌ای باشه، حتی اگه ناسبی باشه. این فتوای اینجا. و استغرب فی الدروس اختصاص المنع بالناسب، در دروس حرف دیگری زده، فرموده که از طرف سنی میشه انجام داد، و مثلا همسایه من سنی از دنیا رفته، من حج انجام بدم اشکال نداره، مگر اینکه ناسبی باشه. پس با اینجا فرق داره ها، اینجا به طور کلی گفت نمیشه، ولی اونجا استغرب، قریب دانسته، اقرب دانسته در دروس اختصاص من رو به ناسب، گفته که حج از مخالف صحیح هست، یعنی نتیجه فتوای دروسی میشه که صحیح هست حج از مخالف، مگر اینکه ناسبی باشه، ناسبی رو انجام نمیتونیم بدیم. و یستثنا منه، یعنی از ناسبی پدر، یعنی اول در دروس گفته که از طرف سنی میشود انجام داد مگر ناسبی باشه، از طرف ناسبی نمیشود انجام داد، ولی اگر ناسبی پدر شخص باشه اشکالی نداره. و بعد میگه به شهید ثانی میفهمد، نظر مبارک حضرت عالی میفهمد، ولی اجردا اول، اولی خوبه، اولین استش که اصلا نشه از طرف سنی انجام داد. لر روایه و شهره، روایت داریم و شهرت فتوایی هست و اینا. و منعه بعض الاصحاب مطلقا، منعه من کرده این را، یعنی نیابت از سنی را، هو میخوره به نیابت از سنی، فاعل منعه بعضو هست، بعضی از اصحاب، بعضی از فقها منع کردن مطلقا، مطلقا گفتن حتی پدرش هم باشه، هر جور سنی باشه، هر جور فامیلی داشته باشه یا نداشته باشه. پس مطلقا به دو چیز میخوره ها، یکی این که پدر شخص باشه یا نباشه، یعنی ولو کان ابن نائب، یکی هم این که ناسبی باشه یا ناسبی نباشه. هر جور مطلقا اصلا ممنوعه، چه میخواد غریبه باشه، چه پدر، چه میخواد این سنی ناسبی باشه، میخواد غیر ناسبی باشه. اینم تمام شد. بعد ایشون میفرماید که در ادامه میفرماید که باقی عبادات را هم میشه انجام داد از طرف پدر. حالا حج تکلیفش روشن شد که بالاخره حج رو نمیشه از طرف سنی انجام داد مگر اینکه پدر شخص باشه. حالا نماز رو میتونم انجام بدم من، مثلا پدرم سنیه، و فی الحاق باقی العبادات بهی وشون، و در این که ما ملحق کنیم باقی عبادات پدر رو هم که قابل نیابت هست، مثلا فرض کنید پدر از دنیا رفته، نماز گردنش هست، سنی هم هست، آیا می شود پسر انجام بدهد؟ بله، ملحق کنیم باقی عبادات پدر را بهی، یعنی به حج، آیا می تونیم ملحق کنیم؟ میگه که ففی وفی الحاق باقی العبادات وجهون، و در ملحق کردن باقی از عبادات وجهی هست، وجهی هست یعنی توجیهی داره، مأخذی داره، جهت صحتی داره، خصوصا اذا لم یکن ناسبی، یا به خصوص اگر ناسبی نباشه. نتیجه این که به خصوص اگر پدر ناسبی نباشه، نمازی روزه ای ازش قضا شده، پسر میتونه انجام بده. تا به احکام نیابت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.